درود، من امیر مبارکی هستم و این 45مین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می‌پردازیم. این قسمت از پادکست روایت بیداری رو از عمیق‌ترین لایه‌های وجودم تقدیم می‌کنم به تمامی زنان عزیز کشورمون و امیدوارم که روزهایی بس رنگین و شاد و پر امید در انتظارشون و در انتظارمون باشه. قطعا همین گونه هست و خیلی خیلی کوتاه امیدوارم هر کدوم از ما همچنان که این عزیزانی که در پیش روی این حرکت هستن و در واقع خواستار احقاق حق طبیعی خودشون هستن، من هم به عنوان یک مرد دوباره در روابط شخصی خودم به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک همکار، به عنوان یک برادر، یک پارتنر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک پدر تجدید نظر شاید یه خورده سخت باشه پذیرشش برای بعضی ها، ولی واقعا امیدوارم در کنار تمام این اتفاقای خوبی که داره رقم میخوره یک نیم نگاهی هم به خودمون داشته باشیم تا این تغییر خیلی کاملتر و قشنگتر بشه و کوچکترین بی احترامی، کوچکترین دید از بالایی به عنوان یک جنس قوی، یک جنس برتر، یک جنس در واقع مسلط از فرهنگ در واقع لغات ما، کلمات ما، رفتار ما بره بیرون تا این اتفاقی که در این تاریخ داره رقم میخوره خیلی خیلی زیباتر و قشنگتر بشه و کاملتر بشه. در اپیزود قبلی به چه رسیدیم؟ در تبریز اتفاقات عجیب غریب داشت رخ میداد. بالاخره از تهران تونستن اجازه مسلح شدن و اجازه دفاع از تبریز رو بگیرن. اگر یادتون باشه یک قافله دزد، در واقع نما بخوایم بگیم، که از دربار در واقع حمایت میشد و ساپورت میشد به سمت اطراف تبریز در حال حرکت بود. روستا ده به ده، کاروان به کاروان حمله میکرد، دزدی میکرد، غارت میکرد، جنایت میکرد، قتل انجام میداد. در کنار این که چند نفر قرار بود از سران مجاهدین تبریز رو ترور کنن، تمام این دسیسه ها و نیرنگ های دربار رو شد برای مردم تبریز و مجاهدین و رهبران و اونها مصرن این پیام ها رو به نمایندگان خودشون در تهران انتقال دادن. بعد از اینکه نمایندگان تهران هم در واقع این مورد رو در مجلس ملی ایران رو کردن و به مباحثه و مناظره و در واقع تبادل فکر گذاشتن با دیگر نمایندگان، جوش و خروش اونجا به پا شد، گریه ها کردند، ناله ها کردند، خشمگین شدند نسبت به این وضعی که در تبریز داره پیش میاد. این اخبار به بیرون از مجلس هم سرایت کرد، مردم تهران در واقع اعتصاب کردند، در کنار زنان جلوی مجلس تحصن کردند و منتظر این خبر شدن که بالاخره این دسیسه و فتنه از کجاست و چاره کار چیه و خودشون رو در کنار مردم تبریز قرار دادن و گفتن ما سرنوشت ما گره میخوره با سرنوشت مردم تبریز و در کنار مردم تبریز هستیم. تا اینجای کار شنیدیم، برگردیم به کتاب. روی کاری های دربار، یک توضیح کوچیکم بدم، این روی کاری و رویه کاری یکی از دوستان خیلی توضیح جالبی داد که در خانشش نوشتاری یکی هستش، روی کاری همون در واقع کارهایی هستش که به گونه ای فریب گونه انجام میشه، انگار مثل این که بر روی چیزی یک رویه دیگری بکشی، در واقع طوری دیگر، گونه دیگر اون چیز رو نشون بدی ولی رویه کاری خب همه میدونیم رویه کاریمون آقا مثلا امروز اینه که این کارو بکنم، یه کار متداول و تکراری که قرار انجام بشه به زعم من. روی کاری های دربار. از آن سوی دو سیه و نمایندگان اتابک و دیگران با تبریز در گفتگو می بودند. اتابک نظام الملک والی آذربایجان را هم به تلگراف خانه خواسته بود و تلگراف پایین را برای او فرستاد. خدمت جناب مستطاب اکرم افخم آقای نظام الملک دام اقباله العالی. در این چند روزه اخبار موحشه از آذربایجان رسیده و از قرار تلگرافاتی که از انجمن آذربایجان به وکلای اینجا میرسد حرکات پسر رحیم خان در قتل و غارت موجب هیجان افکار عامه شده. خیلی این فقرات باعث تغییر خاطر مبارک همایونی و موجب نگرانی اولیای دولت شده. این است که امروز مخصوصاً با حضور حضرات حجج الاسلام و وکلاء محترم آذربایجان به تلگراف خانه گلستان حسب الامر حاضر شده ایم که اولاً از جناب مستطاب عالی با حضور انجمن آذربایجان حقیقت واقعه را تحقیق نماییم که این تفصیل چیست و این شهرت قتل و غارت چه معنی دارد؟ پسر رحیم خان حالا در کجاست و این اتفاقات در کجا واقع شده است؟ البته به اطراف تفصیل را فوراً تلگراف نمایید و ثانیاً چون حضرت عالی حاکم ولایت و مسئول نظم آنجا هستید هر اقدامی که لازم است برای رفع این قائله و قلع و قمع این فساد بنمایید و یا باید از دارالخلافه دستورالعمل بخواهید که از آن قرار مقرر شود و مجری فرمایید و به همه آقایان و اهالی اطمینان کامل بدهید که خاطر مقدس ملوکانه کاملا آسایش رعایای خود را طلب و هر کس برای اغتشاش و سلب امنیت اقدامی کرد البته به مجازات خواهد رسید. هرگز اهالی آذربایجان و انجمن آنجا تصوری غیر این ننموده و مطمئن بوده که وقت اولیای دولت مصروف راحت و امنیت آنهاست و انشاءالله نتایج خیریه آن کاملا مشهود خواهد شد. اتابک اعظم. این در واقع جمله ها و جمله بندی ها هم دیگه فکر میکنم خیلی براتون آشنا باشه. این در واقع هر کسی که اغتشاش بکنه و اینا ما مجازاتش خواهیم کرد و این داستان ها دیگه خیلی بهش نپرس. همچنین نمایندگان آذربایجان بود خودشان را در تلگراف خانه گلستان همراه دو سید و دیگران و خواستی را که در میانه می بود به نمایندگان انجمن تبریز و سران آزادی آگاهی فرستادند. از تبریز نظام الملک پاسخ داده تاخت و تاز پسر رحیم خان و خشمناکی مردم را از پیش آمد باز نمود. اتابک درباره پسر رحیم خان دستور پایین را داد. در باب پسر رحیم خان و حرکات خلافکارانه او که اشعار فرموده بودید خیلی مایه تغییر و تعجب گردید. زحمت اظهار می دارد که پسر رحیم خان از ایل و سوار خود معزول و حسب الامر اقدس اعلی ارواح نافدا به کت خداها و به جاهای لازم تلگراف مؤکد بفرستید که مشارالله معزول است و برای ایل و سوار هم هر طور خود حضرت عالی صلاح می دانید ترتیب سرکرده و رئیس بدهید و چون نظم آذربایجان بر عهده حضرت عالی است و همیشه قشون آذربایجان کمک جاهای دیگر بوده اند نمی توان گفت که محتاج به استمداد خارج است. خود جناب مستطاب عالی به هر طور می توانید برای پراکندن این اشرار و رفع اغتشاش و استقرار نظم اقدامات لازمه سریع خواهید نمود که ولایت منظم و مردم آسوده و تشکر اهالی به اولیای دولت علیه برسد. خود رحیم خان هم در دارالخلافه توقیف و پس پسر او را به تبریز جلب نموده و حبس فرمایید و از جزئیات قتل و غارت که واقع شده راپورت کاملی ارسال بفرمایید تا به عرض برسد، حکم آن مقرر شود. اتابیک اعظم، حالا اتابک ما همیشه میخونیم ولی اینجا اتابیک آقای کسروی نوشتن. خب تا اینجا هم که واضح دیگه، آقای اتابک بعد از این که در مجلس اون جوش و خروش رو دید و دید، نه دیگه، اون نیرنگ و اون دسیسه‌ای که در واقع دربار کشیده بود برای تبریز که از این ور پسر رحیم خان رو بفرسته مسلح به سمت تبریز و از داخلم ترور کنه فرمانده ها و لیدرها و رهبران اختشاشات، خدایا اینو پاکش نمی کنم، اینقدر این اختشاشات و اینا در واقع در اخبار خوندم، اینجا هم گفتم اختشاشات، رهبر در واقع مشروطه ها، مشروط خان، مجاهدین رو، خیلی جالب بودیه. بعضی چیزا اصلا تو مغزمون دو ماه و نیم سه ماه اونقدر پیگیر اخبار در واقع در رسانه‌های داخل و خارج هستیم برای اینکه به یک دید شفاف تری برسیم، بعضی چیزا اونقدر دیگه تکرار شده اصلا اینجا خیلی جالب بود. خودش اومد در واقع میخواست این در دوبال انهدام تبریز سالم بمونه ولی هر دو بال داره قطع میشه، یعنی یک بال ترور فرماندهان مجاهدین تبریز، بال دیگر حمله نظامی از طریق پسر رحیم خان که به صورت در واقع راهزنگونه هم اومد، چون بالاخره داریم میگیم دیگه دسیسه دربار، نیرنگ دربار قرار نبود که در این جای تاریخ خیلی واضح و آشکار لشکرکشی کنه به تبریز، در لباس راهزنی و غارت و سرکشی کاروانی به در واقع سرکردگی پسر رحیم خان که از رؤسای ایلات بود به سمت تبریز حرکت کرد. اون طرف هم گفت خب این دو سه تا از فرمانده ها رو که بکشیم مجاهدین رو، خود شهر اختشاش میده، در اینی که کاملا میدونستن در تبریز مردم همه در تلگراف تحصان کردن و منتظر اخبار هستن، خب اونجا هم قائلی پیدا بشه و کلک تبریز همونجا کنده بشه. ولی دیدیم که هر دو در واقع هر دو بال شکست و این پرنده نیرنگ با سر به سمت زمین افتاد، چون ترور انجام نشد، تازه ازشون اعتراف هم گرفتند، گفتیم انشالله که اجباری هم نبوده، واقعی بوده و مشخص شد که از دربار در واقع اینها دارن ساپورت مالی میشن. از اون طرف هم که کار به جایی رسید که خودشون اتابک مجبور شد که تلگراف بزنه که آقا این آقا اولندش که از ایل معزول شد، یعنی اصلا دیگه الان این هیچ درجه و در واقع نقشی در ایل نداره، بگیرین بزنین بکشین دستگیرش کنین و قائله رو ببندین. خیلی هم در واقع امنیت طور، خیلی در واقع یک دید نگران طور که نه آقا، شما که همیشه امنیت تبریز و حوالیش رو برقرار میکردید، اصلا وظیفتونه و اونقدر قوی هستین که اصلا لازم هم نیست ما از اینجا بهتون کمک نظامی بفرستیم، خودتون سریع امنیت رو برقرار کنید تا آب تو دل مردم تبریز تکون نخوره. و منتظریم که دیگه در واقع هم دو سنا هم برای ما بفرستین که دست دولت علیه درد نکنه که امنیت رو برقرار کرد. نظام الملک پیشنهاد کرد که به جای رحیم خان پسر عموی او کریم خان رشید الدوله به ایل بیگیگری قرهداغ و به سرکردگی سواران آنجا گمارده شود. از تهران پیشنهاد را پذیرفته نوید دادند که رشید الدوله را هرچه زودتر بفرستند. نتیجه این گفتگوها آن شد که نظام الملک با شتاب سپاهی پدید آورد و به قرهداغ به سر بیوکخان فرستد. ما نیز آن را خواهیم آورد، لیکن چنان که گفتیم اینها جز روی کاری نمی بود و راستی آن است که محمد علی میرزا در برابر مردم ایستادگی نتوانسته، ناگزیر می شد پسر رحیم خان را از کاری که خواستی کرد باز دارد. یک توضیح دادیم که چی شد. چگونگی آن که دربار از یک ماه پیش نقشه‌ای برای برانداختن مشروطه و مجلس بدین سان کشیده بود که به دستاویز مشروطه و مشروعه دو تیرگی به میانه ملایان و به دستیاری آنان به میان مردم اندازد و از این راه مجلس را سوس و ناتوان گرداند و در همان هنگام از یک سو در تهران با دست قزاق و سوار رحیم خان و دسته های دیگر مجلس را بسته سران مشروط خواهان را بگیرد و از یک سو در آذربایجان پسر رحیم خان را با سوار قرداق به سر تبریز فرستاده در آنجا هم انجمن را بسته پیشروان را دستگیر گرداند. ببین چه نقشه مولادتش هم نمی رفت دیگه. اینجا دیگه یه خورده سرنوشت کمک کرد به مشروطه و یعنی همه چیز داشت پیش می رفت. این نقشه را همانا از آغاز رسیدن اتابک کشیده و چنان که دانسته شد می خواستن روز 30 یا 31 اردیبهشت به کار بندند، لیکن چند چیز جلوی آن را گرفت. 1. برخواستن تبریزیان و بیداری و آمادگی آنان. چنان که گفتیم تبریزیان خود به دولت بدگمان می بودند و در این میان کسانی از نمایندگان آذربایجان که دانسته نیست از چه راهی از دور بودن چنین نقشه‌ای را دریافته بودند. یه خورده واضح بگیم، یک سمیه که این برنامه‌ای که داشتن یک سری از نماینده‌های تبریز از جلو این در واقع شرارت و این نیرنگ و این داستان رو میدونستن و آقای کسروی تعجب میکنه که چطور از راه دور اینها متوجه شدن. حالا دیگه نفوذی در دربار بوده چه اتفاق بوده هنوز واضح نیست. اگرچه برخواستن تبریزیان به نام طلبیدن قانون اساسی بود و بدگمانی که می داشتن جز در پیرامون آن قانون نمی بود، لیکن خیزش ایشان این سود را نیز در بر داشت که بیدار و هوشیار باشند و ناگهگیر نگردند. 2. برخواستن سالار و دوله که در همین روزها رخ داد. این شاهزاده سبکسر که داستانش را خواهیم آورد به طلب تاج و تخت برخواست و چنان که خواهیم دید کاری نتوانست، لیکن برخواستن او محمد علی میرزا را ترسانید و نقشه او را به هم زد. 3. جنبش همگانی تهران و ایستادگی دارالشورا. همین فشار و ایستادگی او را ناگزیر گردانید که به یک بار از نقشه خود چشم بپوشد و پسر رحیم خان را به جای خود بازگرداند. اکنون دانسته می شد که آن خیزش تبریز و شور و خروش 20 روزه تبریزیان و آن آمادگی ها که آزادی خواهان آنجا نشان دادن بسیار به جا می بوده. نمایندگان آذربایجان که با تلگراف آن ناخشنودی ها را از برخواستن تبریزیان می نمودند کنون برگشته نامه های پوزش آمیز می نوشتند و از پیش آمد سپاسگزاری می نمودند. ببخش من هرچی می گذره چون روی پشت بوم هستم توی انبار و وسیله گرمایشم هم خراب شده، هوا هم به شدت سرده، 14 آذر هست و احساس میکنم هرچی میگذره صدام داره گرفته میشه، ولی خب فرصت کم هست و ما یک قدمی که در واقع قرار به جلو گذاشتن هستش برای من حداقل خوندن این تاریخ هست و پوزش میخوام واقعا اگر هرچی میگذره صدام داره میگیره، امیدوارم که نیفتیم و ادامهش رو بتونیم بریم. باری از این پیش آمد نقشه ناانجام ماند و کنون میبایست بیوک خان به جای خود بازگردد و برای پرده کشی رحیم خان از کارهای خود برکنار شود. یه جورایی رحیم خان مهره سوخته شد دیگه، چون توی این بازی دیگه جایی نداشت و باید این مهره سوخته بشه تا نیرنگ و دسیسه آقای محمد علی شاه فعلا رو نشه. لیکن مردم به این اندازه خرسندی نداده بند کردن رحیم خان و بلکه به دار کشیدن او را می‌خواستند. و این به محمد علی میرزا گران می افتاد و ایستادگی نشان می داد. چون با نظام الملک و سران تبریز گفتگو به پایان رسید و دو سید و نمایندگان آذربایجان به مجلس بازگشتند، اتابک به نزد شاه شتاف که نتیجه را بازگوید. تا هنگام پسین چشم به راه می داشتند و چنان که دیدیم مردم پرده دری ها می نمودند. آنگاه حاجی محتشم السلطنه آمد و آگاهی آورد که شاه دستور داد رحیم خان را گرفتند و اکنون در کشیک خانه در بند است. مجلس به آن خرسندی نداده خواستار شد که او را به عدلیه بیاورند و در آنجا همچون دیگر گناهکاران زنجیر به گردن در بند نگه دارند. چقدر یاد چیز افتادیم، شهردار تهران که اون قتلی که انجام داد و در پاسگاه نیرو انتظامی همه جلوش خم شدن، چایی هم براش گذاشتن و خب همه از این ورساداشون در اومد که آقا قاتل قاتله دیگه، فرق نمیکنه شهردار تهران باشه آدم عادی باشه، چجوری این داستان. این هم بند خود همون 150 سال پیش هم همین داستان بوده دیگه، 100 سال پیش که میگن آقا اینم هر کی هستش باشه دیگه، مجرمه بگیرنش بیارنش عدلیه، چرا اونجا نگهش داشتین. محمد علی میرزا تن در نمیداد و در میانه حاجی محتشم السلطنه و حاجی مخبر السلطنه به پیامبری آمد و رفت میکردن، پیام میبردن و میابردن. نیز ذل السلطان و اتابک آن یکی به دلجویی از آزادی خواهان و این یکی به روی کاری میانجیگر مینمودند. از آن سوی مردم در بهارستان و آن پیرامونها به شرور و هیاهو افزوده می گفتند باید رحیم خان را بیاورند و در اینجا به دار بزنند. نیز داستانهای آصف الدوله و قوام الملک و حاجی آقا محسن را به میان آورده کیفر آنان را می خواستند، همچنین قانون اساسی را می طلبیدند. اون اسامی که بالا اومد، آقای آصف الدوله و قوام الملک و حاجی آقا محسن، اینها هم در واقع والی ها و حکمرانان ایالت ها یا شهرهای دیگه بودن که وقتی صحبت از ظلم و ستم رحیم خان و دار و دستش شد، تازه مردم دیگه هم به صدا دادن که آقا در شهر ما هم اینجوریه، در شهر ما هم این آقا داره ظلم میکنه، در اون شهر هم این آقا داره ظلم میکنه، اینجوری نیستش که از وقتی که مجلس برپا شده و مشروط آمده همه چی گل و بلبل شده، نه اینا هنوز همون ظلم و ستمشون دارن. اینجا میگن که حالا که کار به اینجا رسید و رحیم خان گرفتن، اینا رو برین بگیرین دیگه، اینا هم در واقع از همون ایلو تبار هستن. در تهران نیز واعظانی یا سخنرانانی از سید محمد رفیع و شیخ علی زرندی و دیگران پدید آمده و امروز پیاپی سخن می‌راندند. هنگام شام هیاهوی مردم به جایی رسید که نخست تقی‌زاده و سپس طباطبایی به جلوی پنجره آمده به جلوگیری از هیاهو کوشیدند و به مردم اندرزها گفتند. یکی از پیشامدها آن بود که فردا 14 ربیع الثانی روز زایش محمد علی میرزا می بود و می بایست شب را چراغان آتش بازی کنند و از امروز به آذین بندی پردازند. در این هیاهو مردم آن را نپذیرفته آشکار گفتند هنوز دانسته نیست این شاه باشد یا نه، و آذین بندی بانک شاهنشاهی و دیگر اداره‌های اروپایی را برچیده و شب نیز از آتش بازی دولتیان جلو گرفتند. بدین سان روز به پایان رسید و چون تا نیم ساعت از شب رفته نتیجه به دست نیامد، مجلسیان مردم را بازگردانیدند که فردا باز بیایید. پذیرفتن محمد علی میرزا درخواست مردم را. پذیرفتن محمد علی میرزا درخواست مردم را. پذیرفتن محمد علی میرزا درخواست مردم را. واضح؟ فردا دوشنبه در خانه سنیع الدوله نشستی از نمایندگان برپا شده و فرمان فرما از سوی شاه آمده خواهش می کرد که رحیم خان در خانه حاجب الدوله بی بند و زنجیر نگه داشته شود. نمایندگان به این خرسندی ندادند و بر روی درخواست خود ایستادگی نمودند و چون نشست به هم خورد روانه مجلس شدند. مردم همچون دیروز بهارستان و آن پیرامون ها را پر کرده می ایستادند و همچون دیروز شور و خروش می نمودند. محمد علی میرزا ناگزیر بود گردن به درخواست مجلس بگذارد. نزدیک به نیمروز فرمان فرما و محتشم السلطنه به مجلس آمدند و دستخطی از محمد علی میرزا آوردند. نزدیک به این فرمان فرما رحیم خان را به شما سپردیم، او را زنجیر کرده نگه دارید و نگذارید بگریزد. برای دلگرمی مردم چنین گفتند: رحیم خان اکنون در عدلیه در بند است. کسانی باور نمی کردند و به عدلیه شتافتند و رحیم خان را در زنجیر تماشا کردند و برگشتند. این هنگام شادروان طباطبایی به جلوی مردم آمده به ایشان سخن راند که چون دولت با ما همراه گردید دیگر جایی برای بستن بازارها نماند، بروید بازارها را باز کنید. درباره قانون اساسی نیز نوید انجام آن را داد. مردم فرمان برداری نموده و پراکنده شده بازارها را باز کردند. از آن سوی در مجلس گفتگو از جشن آن روز به میان آمد. نمایندگان خواستند گامی به دلجویی از شاه بردارند و چند تنی را برگزیده برای گفتن مبارکباد به دربار فرستادند. از آن سوی به بازاریان دستور دادند که به جای شب گذشته امشب را چراغان کنند. بدین سان بار دیگر کشاکش با شکست دربار به پایان رسید. پس از پیش آمد بهمن ماه این بار دوم بود که کشاکش در میان دربار و مجلس برخاسته و به فیروزی مجلس انجام می‌یافت. این خیزش تهران به یاری تبریز و گفتارهایی که در روزنامه‌های حبل المتین و سور اسرافیل و دیگر جاها به نام سوک و مویه به کشتگان قره‌داغ یا به گفته خودشان شهدای آذربایجان نوشتند، آوازش به شهرهای دیگر افتاد و در بسیاری از آنها به نام سوگواری بازارها را بستند و در مسجدها ختم گذاردند. در رش همین که روزنامه‌های تهران رسید، تبریزیان آنجا پیش افتاده گریان و نالان و شیون کنان از میان بازار گذشتند و با این حال به انجمن آمده و در آنجا به روی خاک ها نشسته به گریه پرداختند. بازاریان نیز دکانها را بسته به آنجا شتافتند و در حیات انجمن چادر زده 3 روز ختم داشتند. سپس ارمنیان در کلیسا دستگاه سوگواری چیدند. پس از آن طلبه ها ختم گذاردند. بدین سان 1 هفته با گریه و سوگ به سر می بردند و گفتارها می راندند و تلگراف ها به تهران و تبریز می فرستادند. در قزوین نیز بازارها را بستند و در مسجد ختم برپا گردانیدند. از آن سوی چون از این خیزش محمد علی میرزا ناگزیر شد از کارهای پسر رحیم خان بیزاری جوید و او را یک گردنکش نافرمان بردار نشان دهد و چنان که آوردیم اتابک در تلگراف خود به نظام الملک دستور دنبال کردن و گرفتن او را داد، نظام الملک در تبریز از یک سو به نقیخان رشید الملک حکران اردبیل دستور تلگرافی فرستاد که با سوارانی که از شاه سونان و دیگران فراهم گرداند به قره‌داغ شتابد و بیوکان را دنبال کند و از یک سو به شاهزاده مقتدرالدوله فرمان داد که از سربازان و سواران شهر و پیرامونهای آن لشکری پدید آورد و آهنگ قره‌داغ کند. نقیخان با شتاب خود را به قره‌داغ رسانید و از این سو مقتدرالدوله که به همراهی انجمن و نظام الملک بسیج سپاه می کرد از روز شنبه 10 خرداد در کنار آجی چادرها افراش و شجاع نظام مرندی با سواران خود به او پیوستند. لیکن به اینها نیازی نبود، زیرا که همین که نقشه برگشت و به رحیم خان زنجیر زده شد، بیوک خان خود از تاخت و تاراش دست کشید، به دیه خود گریخت و سواران از سر او پراکندند. حاجی فرامرز خان و زرقام نظام که با سواران خود همراهی با وی کرده بودند، به ترس افتاده نامه‌ای به میانجیگری شجاع نظام برای انجمن فرستاده آمرزش و زینهار طلبیدند. از انجمن پاسخ نوشتند که اگرچه آنها از دیها به یغما بردند، به دارندگان آنها بازگردانند و از ستم دیدگان دلجویی کنند و خود به سپاه مقتدر و دوله پیوندند، گناه های گذشته ایشان آمرزیده خواهد شد. بدین سان آسیب پسر رحیم خان از میان برخاست. در این روزها در تهران یک داستان خنده‌آوری نیز رخ داد. چگونگی آن که یک روز دیده شد یک آگهی در میان توپخانه چسبانیده و در آن چنین نوشته شده: ترک ها روز دوشنبه در خیابان چراغگاز در مسجد سراج الملک حاضر باشند. مردم در شگفت شده ندانستند آن را که چسبانیده و چه خاصی در میان است. هرچه بود روز دوشنبه، گویا همان دوشنبه پنجم خرداد که پس از نیم روز بازارها باز شد، کسانی از آذربایجان برای دانستن چگونگی به مسجد سراج الملک رفتند. دانسته شد پیشرو و بنیادگذار میرزا رحیم فالچی تبریزی است و گروهی نزدیک به 150 تن از آذربایجانیان گمنام از کهنه سربازان ممقان و آرونق که در تهران به صرافی پرداختندی و از فراشان درباری و از نوکرهای حاجب الدوله و مانند اینها فراهم آمده اند، از میرزا رحیم به بازپرس پرداختند. او چنین سخنران: مقصود ما اتحاد است و اظهار غیرت. من بعد هر کسی پشت سر ما بد و ناسزا گوید، باید با گلوله از دهانش بزنیم. هر کسی به علمای ما توهین کند همچنان. خوب حاجی میرزا حسن آقا مشتهد ماست و به این شهر وارد شد، چرا هیچ کسی پیشواز نکرد؟ چرا دست جمع به دیدنش نرفتیم؟ چند نفر وکلای تبریز آشکار بابی و لامذهبند، چرا آنها را به سزاشان نرسانیم؟ این چه بیغیرتی است که یک نفر عراقی بچه ترک را بکشد و ببرد؟ پس غیرت ترکیت ما چه شده؟ به به، یک پان ترک اساسی بودند برای خودشون. دانسته شد درباریان میخواهند همچون زمان خودکامگی دشمنی و همچشمی میانه عراقیان و آذربایجانیان بیندازند و به نام ترک و فارس اوباش را به کشاکشی برانگیزند و برای این کار میرزا رحیم فالچی که مرد نیرنگ ساز و بی آذر میبی بود برگزیدند. این داستان عنوانی به دست متلک‌گویان داد و برخی روزنامه ها به شوخی هایی برخواستند. خب اگر بخوام یک جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم در این اپیزود چه گذشت، قبل از اینکه سرما بر استخوان من چیز بشه، فائق بیاد، این بود که بالاخره این دومین بار بود که بعد از روی کار آمدن محمد شاه، نیرنگ و دسیسه اون خونسا شد. باز هم تبریزیان، آگاهی تبریزیان، بیداری تبریزیان و پشتیبانی مردم تبریز، مردم تهران، همدلی مردم تهران، بازاریان تهران، اینها در واقع مکمل هم دیگه شد و جلوی این نیرنگ رو در واقع گره. و خب سرنوشت هم بود دیگه، یعنی کسی محمد علی شاه اصلا فکر نمی کرد که برای در واقع دستین نهادن قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی در تبریز بخواد همچین هیاهویی به پا بشه و اون برنامه خودش رو چیده بود که قزاق‌ها، نیروی قزاق‌ها در تهران مجلس رو بگیرن، رحیم خان و در واقع دار و دستش از اون ور به تبریز حمله بکنن و در واقع یک کودتایی رو انجام بده و تمام. اما خب میگم این همدلی و پشتیبانی مردم تبریز و تهران که در واقع دو شهر پیشرو و دو شهر قدرتمند از لحاظ آگاهی و قدرت اقتصادی در دوران قاجارها بودند، این دسیسه دوم رو هم خونسا کرد. تا اینجا کار داشته باشیم، خیلی خیلی زود برمیگردیم و ادامه این کشاکش ها به قول آقای کسروی میانه مشروطه و استبداد رو میخونیم، بلکه درس بگیریم، بیاموزیم و دوباره در واقع به دامی نیفتیم، دوباره چیزی رو نخواهیم که نشدنی هست. به امید روزهای خیلی خیلی خوب، تا وقتی دیگر، بدرود.